درود بر شما. خبر و گزارش های امروز 12 سپتامبر را از استودیوی رادیو آزادی من شهلوگل‌خوجا معرفی میکنم. سرخطی موضوع های مهم: دو ستون از دادگاه عالی تاجیکستان درخواست نموده است که شش مخدوم سابق اجنسی ضد فساد با مهلت از 7 تا 17 سال از آزادی محروم شوند. قصه یک شهروند ازبکستان که 24 سال را در زندان سپری کرد ولی برای جرمی که میگوید صادر نکرده است، حجره تاریک در محبس را از معذرت خواهی در نزد اسلام کریموف اولوتر دانست. و با نصب دوربین ها در سیمفو دانشگاه هم تحصیل فسیلوی را اندازی کرده و هم دوام نوکی دانش آموزان و آموزگاران را نظارت میبرد.
پیش از کامیرا مثال در اونجا بچه های بودن مثال خوب میکردن، باز این کار نمیشود، خوب کردن نمیتونن.
شش مقامی سابق اجنسی ضد فساد که با قلابی گرفتن پورا و جنایت های دیگر متهم میشوند در دادگاه عالی تاجیکستان سخنی آخرین خود را ارائه کردند. آنها روز 12 سپتامبر در مرافع نهایی از دادرس خواستند که نسبتشان حکم عادلانه صادر شود. میرزا نبی خالق‌زاد که پشت در دادگاه قرار داشت توانست از نزدیک گمان بران را ببیند.
امروز در ساعت 9:30 روز 12 سپتامبر آخرین نماینده وابسته به پرونده پرسر و صدای شش کارمند آژانس ضد کروپسیه در دادگاه عالی تاجیکستان آخرین سخن این عیبدار شونده شنیده شد و بعد از این اهل ریاست این پرونده به خانه مشورتی وارد شدند و در نظر است که تقریبا کمتر از یک هفته دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت شش کارمند آژانس ضد کروپسیه حکم خود را اعلام خواهد داشت. و شما بینندگان عزیز از جریان بحث و بررسی این پرونده ها که از آغاز همچون پرونده مخفی شروع شده بود از طریق رسانه ها، از طریق خصوصا گزارش های رادیو آزادی آگاه هستید و همین طور صبح امروز برابر با آوردن این شش نفر که در یک ماشین حربی آورده شد، نزدیکان آنها تقریبا 30 نفر خیش و تبار آنها نیز به دادگاه عالی تاجیکستان آمدند به این خاطر که با نزدیکان خود صحبت کنند و از اونها با اونها دیدار و گفتگو انجام دهند. اما به فرق از مرافعه های پیشین که نزدیکان آنها با این عیبدار شونده ها صحبت میکردن و ملاقات میکردن، در این نوبت این طور نشد و بعد از انجام سخنی آخرین این شش نفر در این ماشین حربی که گفتیم به بازداشتگاه موقتی برگردانیده شدند. شما بینندگان عزیز در یاد دارید که یک ماه قبل 3 نفر از این عیبدار شونده ها از جمله دولت‌بی خیرزاده به 10.5 سال و بی‌نظیرزاده 10.5 سال و رحمت الله بازاروف با 7 سال روانه زندان شده بودند و این پرونده از آغاز همچون پرونده مخفی اعلان شده بود ولی متاسفانه در این جریان نه مسئولان دادگاه نه سردار این مرافعه ها با ما صحبت نمی کنند و گاه گاه ادوکات ها در رابطه با این چیز با ما معلومات می دادند و همچنین نزدیکان این عیبدار شونده ها معلومات می دادند. یادآور می شم که این 6 نفر با ماده قلابی اصلا عیبدار دانسته می شوند. تقریبا 2 هفته قبل نماینده دادستانی کلی تویسان همچون عیبدار کننده دولتی در نسبت این 6 نفر عیب اعلان کرد و از دادگاه عالی تاجیکستان تقاضای مجازات نمود در نسبت اینها و نسبت همین طور فیروز خالمرادزاده 17 سال پرسیده شد، در نسبت فردوس عبدالغفارزاده 15 سال زندان طلب کرده شد و در نسبت امیر شایف 12 سال زندان و در نسبت 3 نفر دیگر همگی 7 سالی جزا طلب کرده شد. همین طور ریاست دادگاه عالی تاجیکستان وارد خانه مشورتی شدند و در نظر است که کمتر از یک هفته حکم دادگاه در نسبت اینها اعلان کرده شود. میرزا نبی خالق‌زاد، افسانه اکابرشا، رادیو آزادی دوشنبه.
رو میوریم به موضوع جهانی. روز 11 سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد از تفسیه تحریم کره شمالی پشتیبانی کرد. بر پایه این سند که بعد آزمایش ششم سلاح هسته‌ای رژیم پخینیان قبول شده است، صادرات محصولات نساجی کره شمالی منع شده، واردات مواد سوخت محدود می‌گردد. به قول دیپلمات‌های سازمان ملل متحد در ابتدا آمریکا پیشنهاد کرده بود که واردات مواد سوخت کره شمالی مورد تحریم قرار گیرد، ولی روسیه و چین تقاضا کردند که لحن قطعنامه نرمتر شده بجای تحریم کامل محدود سوزی واردات مواد سوخت جاری شود. در این قسمت برنامه از یک قوی رودگی یک محبوس ازبک قصه میکنیم. سمندر قوقانوف 24 سال عمرش را در زندان سپری نمود و میگد برای گناهی که نکرده است از اسلام کریموف پرزیدنت وقت ازبکستان پوزش نخواست.
همه تشدد آن زمان در زمان شوروی از کارت حزبی دست کشیدنم در کارخانه ما یک واهمه شده بود. حتی روزنامه پراودا در این باره پدری سرابا نام مطلب نوشته بود.
قوقانوف که حزب قدرتمند را نمایشکارانه ترک کرده بود وکیل نخستین پارلمان ازبکستان شد. رهبریت کارخانه کارکرد نفت چیناز را به عهده گرفت، اما این وضع دیر دوام نکرد. در ماه ایول سال 1993 قوقانوف به اتهام طلب و تراج کردن مال ملک دولت محکوم به حبس شد. تحلیلگران ازبکستان دلیل مورد غضب کریموف قرار گرفتن قوقانوف را به پیوستن او به مخالفان دموکرات در دهه 80 مربوط می دانند. قوقانوف در مدت 1.5 سال در تهخانه خدمات امنیت ملی نگهداری شده و سپس دادگاه او را به مدت 20 سال روانه زندان کرد.
من سالهای دراز در اتاق یک نفره حبسخانه بسر بردم. 10 روز در احاطه کلتکلاس ها، تارتنک ها و کلموش ها در اتاق مرگ بودم. اتاقی که هیچ کس در آنجا نگهداری نشده است. پس از 10 روز مرا بیرون آوردم.
پس از 20 سال مدت جزا به 3 سال دیگر تمدید شد.
فکر میکردم که اگر کریموف از کار نرود یا نمرد، من هیچگاه با آزادی نمی باقیم.
برای آزادی او یک شرط گذاشتند، با پرزیدنت نامه عذرخواهی نوشتند، اما او هیچگاه عذرخواهی نکرد. در زندان قوقانوف توجهش را برای حفظ سلامتیش متمرکز کرد.
یک نفر همراه هم در زندان که تیبی تیبید را آموخته بود و من راه های سلامت موندن را یاد داد. حالا سلامتیم از 30 سالگیم بهتر است.
همزمان با مشغول شدن به یوگا، او با صبر و امیدی آزادی زیست. بالاخره پس از 2 ماه فوت کریموف، قوقانوف از محبس آزاد شد.
با پرزیدنت نوامان تشکر که مرا با آزادی برآورد.
امروز قوقانوف برای ریابیلیتاسیا یا سفیدکنی خود تلاش نمی کند. او دیگرگونی را انتظار است.
برنامه را ادامه میدیم. روز دوشنبه عربستان سعودی خبر داد که از کوشش بمب‌گذاری گروه دهشت افکن دولت اسلامی در قرارگاه وزارت مدافع این کشور جلوگیری کرده، در حادثه دیگر یک حلقه جاسوسان خارجی را به ضرر نموده است. تلویزیون سعودی با تکیه به مقامات امنیتی ابراز داشت دو یمنی که با نام‌های تقلبی در این کشور به سر می‌بردند، نقشه داشتند که توسط کمربند سرشور از مواد ترکنده در شهر ریاض به قرارگاه وزارت مدافع سعودی حمله مرگ طلبانه انجام دهند. عربستان ائتلاف کشورهای پشتیبان از پرزیدنت یمن عبدالربو منصور هادی را در مبارزه‌اش با شبگران حوثی تحت نفوذ ایران سروری میکند. در مورد افراد متهم با جاسوسی، رسانه‌های سعودی میگویند که این شبکه از شهروندان سعودی و خارجیان عبارت بوده است.
چرا در ولایت ختلان یک کارمند بلندپایه وزارت عدلیه را کشتند و فیلم تنگنا در باره سرنوشت مهاجران تاجیک چی میگوید؟ در وبسایت آزادی نقطه آرگ بخونید و هم در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید.
اکنون سیمخانه های دانشگاه های تاجیکستانی صاحب کامیره های نظارتی می شوند. رهبرانی مکاتبی اولی می گویند نصب دوربین ها مشاهده های درس ها و دوامات دانشجویان و معلمان را آسان می کند. از سوی دیگر معارف تاجیکستان برای گزارش به نظام تحصیل فاصلوی آمادگی می گیرد و این دوربین ها برای راه اندازی اقدام نو کمک می رسانند. گزارش شادمانی تیم در همین باره است.
این دوربین ها را با هدف نظارت تحصیل و حضور دانشجویان و معلمان در یکی از سیمخانه های دانشگاه آموزگاری نصب کردند. از این پس مثلا رهبر دانشگاه می تواند از نزدیک ببیند که معلم و دانشجو چگونه رفتار می کنند و یا در واقع درس به غوغا و تلفن بازی صورت می گیرد.
همه ساله نظارت روند برگزاری درس ها دوامات دانشجویان مورد اجرا قرار داشت و امروز نیز دارد و ما این اقدام را به آن خاطر گرفتیم که ما توانیم که از آن جای نشست مثلا راهبر دانشگاه یا مسئولین توانند که توسط خب مشاهده از کامیره ها توانند روند گذشتن درس دوامات دانشجویان را به یکان واسطه های دیگر پر خود از وضعش آگاهی پیدا کنند.
بعدی نصب کامیره ها اکنون مسئولان دانشگاه صف به صف نمی گردند تا ببینند که کدام معلم چی گونه درس می دهد و چند دانشجو به درس نا آمده است. با قول معلمان کامیره ها هم انتظام رو بهتر می کند، هم اجازت می دهد که دانشجو از وبسایت دانشگاه صف درس رو بگیرد و آن را از خود کند. گذشته از این خود دانشجویان اعتراف می کنند که به شرافت کامیره ها با آداب شدند.
پیش از کامیره مثال در اونجا بچه های بودن مثال خوب میکردن، خوز این کار نمی شود، خوب کردن نمی تواند، برای اونکه همه هوشیارش در درس می شود.
به پروایی نسبت به تحصیل بازی با تلفن در میزهای عقب غلغله دانشجویان از مشکلات است که استادان دانشگاه های تاجیکستان پیوسته از آن شکایت میکنند. نصب کامیره ها نیز برای از بین بردن همین مشکلات و بالا بردن سطح دانش دانشجویان تاجیک است که با اعتراف خود مقامات بسیار پست است. نصب کامیره ها امسال در سیمخانه های دانشگاه آموزگاری، دانشگاه اگراری و دانشگاه طبی شروع شد. قبلا کامیره های امنیتی را فقط در درآمدگاه و راهروهای دانشگاه ها می دیدید. دیگر هدف نصب کامیره ها مساعدت بر راه اندازی نظام فاصله‌ای تحصیل در دانشگاه ها است که از سال 2018 در تاجیکستان شروع می شود. این نظام موثر که در دیگر کشورها رایج است امکان می دهد دانشجو بعد درس نامده توسط اینترنت درس را از خود کند. اما معلوم نیست که تا چه حد کامیره ها به بالا بردن سطح دانش جوانان کمک میکند، جوانانی که در مکتب های میانه سوادی درست نگرفتند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
نصب کامیره های نظارتی از یگانان افغانی در حیات دانشجویان تاجیک نیست. شهرداری دوشنبه از وزارت آموزش و پرورش کشور خواسته است که درس‌ها در مکاتب اولی یک ساعت دیرتر شروع شوند. شهرداری گفته است با این وسیله مشکل نقلیات در پایتخت تنظیم خواهد شد. امیرالدین علیموف این موضوع را تحقیق کرد.
نقلیات مسافربر هر صبح در دوشنبه انا همین گونه سرادم است. ترالیبوس، افتوبوس و میکرافتوبوس ها جای خالی ندارند و ساکنان در ایستگاه ها ساعت ها منتظر نقلیات می شوند که تواند آنها را به کار یا درس ببرد.
وقتی ما این ساعت درس می‌دهیم ترالیبوس گنده زبیتی بده، خوش میکنیم که کم ترتیب رعایت کنند. خودم به حد بسیار انتظار می شود. مشروط کو کم های.
مقامات شهرداری دوشنبه علت پیچیده شدن مشکل نقلیات در پایتخت را به شروع شدن درس ها در ساعت 8 ربط می دهند. یک سال قبل با پیشنهاد شهرداری سابق دوشنبه برای از بین بردن تنبشوی در راه های پایتخت، رجای آغاز درس ها در مکاتب عالی به ساعت 7:30 گذرانیده شده بود. قبلا در آخر ماه آگوست سال روان وزارت معارف و علم آغاز درس ها را به ساعت 8 گذرانید. برای از درس دیر نماندن دانشجویان مجبور شدند خرج بیشتر کنند.
سبب اساسی خانه‌ام را در نزدیکی دانشگاه گرفتم در آن است که نقلیات همه وقت دیر می بیاید. آنجا پر است، جدید می کند، وقت زیاد را می گیرد.
طبق معلومات اخیر شهرداری دوشنبه، حالا در پایتخت در مجموع بیش از 3,500 نقلیات مسافرکش، از جمله 360 اوتوبوس، 105 ترالیبوس و 3,077 واسطه نقلیات خصوصی عمل میکند. سخنگوی دوشنبه نقلیات خدمات رسان میگوید شهرداری امکان افزایش تعداد نقلیات در پایتخت را در اختیار دارد، ولی این کار به تنبشوی زیاد در راه ها سبب خواهد شد. با این خاطر شهرداری دوشنبه در یک نامه رسمی از حکومت و وزارت معارف تاجیکستان خواسته است که زمان شروع درس در دانشگاه های پایتخت را از ساعت 9 تعیین کند. امیرالدین علیموف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و قرار است فردا امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جنوب و شرق تاجیکستان سفر کند. انتظار می‌رود و ضمن این سفر قسمت شهرهای بین‌المللی دوشنبه قلمه را در نویه شمزدین شاهین به استفاده بدهد. برنامه امروز را انجام می‌دهیم. اگر میل خواندن و دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید، پس سامونه آزادی نقطه اورگ صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید. برای ریکور و فردا شما را در همین وقت منتظریم.
فردا خرج میشه قیمت بالا خیلی ارزان سر دو سه سمون ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. محاکمه پرونده 8 مقامی بازداشت شده آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان نهایی شده است. منابع رادیو آزادی روز 12 سپتامبر گفتند که دادستان یا عیبدار کننده دولتی برای این افراد از 7 تا 17 سال زندان را تقاضا کرد. از جمله دادستان خواسته است فیروز خالمرادزاده مفتش سابق آژانس به 17 سال زندان محکوم شود. وکیلان دفاع و نزدیکان این افراد گفتند که بازداشت شده ها در سخن آخرین خود حکم عادلانه را طلب کردند. آنها به قلابی، رشوتگیری و جنایت های دیگر متهمند. فعلا دادرس به خانه مشورتی رفته است. تفصیلات بیشتری خبر را در ادامه برنامه در یک گزارش علاهیده بشنوید. اداره فدرالی تفتیشات آمریکا خبرنگار پیشینی آژانس سپوتنیک روسیه را که تحولات کاخ سفید را بازتاب می‌داد در زمینه فعالیت کاریش در این خبرگزاری و احتمال در چارچوب دخالت احتمالی روسیه به امور انتخابات سال 2016 آمریکا بازپرسی کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در این باره گفت:
بازپرسی خبرنگار یا خبرنگار پیشین در زمینه فعالیت‌های ژورنالیستیش البته به منفعت بسیار اندیشی و آزادی مطبوعات نیست. گذشته از اینها دلیل هستند که مشکلات جدی در سمت سنزورا و محدود کردن فضا برای فعالیت های ژورنالیستی در پیش است. این حالت ما را نگران می کند.
اندرو فینبرگ که ماهی می از کار در سپوتنیک سبکدو شد روز 11 سپتامبر به رادیو آزادی گفت او 1 سپتامبر با وکیل وزارت عدلیه آمریکا و کارمندان FBI بیش از 2 ساعت ملاقات داشت. در جریان این ملاقات او هزارها ایمیل های داخلی را که در طول 5 ماهی کارش در سپوتنیک جمع شده بود به آنها سپرد. فینبرگ صحبت را داوطلبانه ارزیابی کرد و گفت که سوال ها به فعالیت داخلی سپوتنیک ربط داشتند. وزارت عدلیه آمریکا از شرح این صحبت خودداری کرد و همچنین نگفت که صحبت به بازجویی فعالیت سپوتنیک رب داشت یا خیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به آزمایش ششم و نیرومندترین هسته‌ای کره شمالی که روز 3 سپتامبر امسال انجام شد علیه پخینیان تحریم‌های نو اعلان کرد. قطعنامه نوی شورای امنیت صادرات محصولات نساجی از کره شمالی و انتقال گاز طبیعی را به این کشور منع و فروش نفت و محصولات نفتی آن را محدود می‌کند. سند از کشورهای جهان نیز دعوت می‌کند تا تمامی کشتی‌هایی را که به کره شمالی می‌روند یا از آنجا خارج می‌شوند تفتیش کنند. مقامات عربستان سعودی روز 12 سپتامبر گفتند که برنامه حمله گروه تندروی دولت اسلامی به بنای وزارت دفاع را خونسا و همزمان یک حلقه جاسوسی در شاهیگری را نابود کردند. مقامات امنیتی به مطبوعات دولتی گفتند که 2 مرد یمنی که با نام‌های تقلبی در سعودی بود و باش داشتند می‌خواستند در بنای وزارت دفاع واقع در شهر ریاض حمله انتحاری انجام دهند. مقامات میگن این 2 مرد یمنی یکجایه با 2 شهروند عربستان سعودی بازداشت شدند که در طرزی عمل تروریستی با شریک بودند. عربستان سعودی ائتلاف کشورهای پشتیبانی پرزیدنت یمن عبدالربا منصور هادی را تأسیس داده در مبارزه هادی علیه آشوبگران حوثی تحت نفوذ ایران به او کمک می‌رساند. نشریه کمرسان با تکیه به منبعهایش در کرملین روز گذشته گفت که استراتژی مرکه انتخاباتی ولادیمیر پوتین قریب آماده شده است و آن از 2 مرحله عبارت خواهد بود. مرحله اول به ماه نوامبر امسال برنامه‌ریزی شده است. در جریان آن پوتین اشتراکش در انتخابات را رسما اعلان می‌کند. مرحله دوم خودپیشبری نامزدی پوتین به انتخابات است و امضاهای ضروری در مدت کوتاه جمع آوری می‌شوند. انتخابات پرزیدنتی روسیه روز 18 مارس سال 2018 برگزار می‌شود. ولادیمیر پوتین تا حال رسما نگفته است که در این سبقت راگ میکند یا نه. و رهبر خبرگزاری توران در آذربایجان مهمان علیف رهایی خود را از زندان قدمی مثبت ارزیابی کرد. علیف روز 11 سپتامبر بعد آزاد شدن به خبرنگاران گفت:
جرزه فعالیت بخار نیز اوجا
ما حالا میبینیم و قضاوت میکنیم که فعالیت خبرگزاری توران در آینده چگونه باشد. من حالا نمیتوانم تصمیم بگیرم. تنها میتوانم همین را بگویم که حالت بسیار مشکل و وضع مشکل مالی به توران اجازه نمیدهد به طور پورا فعالیت کند.
مقامات اندازی آذربایجان روز 16 آگوست امسال اداره توران را بازجویی و سندهای آن را مصادره کردند. به دنبال رهبر خبرگزاری مهمان علیوف بازداشت شد.
مقامات انتظامی ناحیه واسه ولایت ختلان نفری گمانبر در قتل نجم الدین صدرالدین 36 ساله سودجوچی کلان دادگاه این ناحیه را بازداشت کردند. مقامات از این نفر نعمت جورایف 45 ساله نام میبرند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جسد نجم الدین صدرالدینوف آخر ماه ایون امسال از ساحل رودخانه سرخاب نزدیک به محله قربان شهید پیدا شد. در اول مقامات گفتند که احتمال او در پای آب بازی غرق گرده است. بعدن تشخیص معلوم کرد که صدرالدینوف از راه بوغیکونی کشته شده است. منبع در مقامات انتظامی ناحیه واسه روزی 12 سپتامبر بر رادیو زودی گفت سودجوچی کلان را شوهر زن کشته است که چند ماه پیش از حادثه بر اساس قرار دادگاه مال ملک این دو نفر را میانی هم تقسیم کرده بود. او گفت این مرد در دادگاه ادعا کرده بود که سودجوچی کلان با همسرش رابطه دارد و بر این اساس مال ملک را نادرست تقسیم کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز روز 11 سپتامبر بدون بردن نام و وظیفه این افراد خبر داد که یک مرد 45 ساله ساکن ناحیه واسه با گمان کشتار دستگیر گردید. به قول این منبع نام برده 29 میون سال 2017 تقریبا ساعت 6:30 دقیقه به ساحل دریای سرخابی همین ناحیه رفته سابق همسرش زنی 39 ساله ساکن همین ناحیه را در داخل اتوماشین شخصی تمغه اپل استرا مرد 36 ساله ساکن ناحیه واسه دیده است. بعدن از حسیات رشک آینه دری اتوماشین را شکسته با استفاده زوراوری به سابق همسرش حمله کرده است. مقامات عمری داخلی میگویند بعدن زن از ترس از داخل ماشین برآمده به طرف دریای سرخاب فرار کرده است. گمانبر با دستانش راهی نفس مرد 36 ساله را که در جای نشست راننده حضور داشت سخت زیر کرده به هلاکت رسانده است. سپس جسد را به دریای سرخاب پرتافته است. شهر دادن در وزارت امور داخلی. یک منبع در مقامات انتظامی منطقه کلاب در صحبت با رادیو زادی گفت نسبت به نعمت جورایف با ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار پرونده آغاز شده دادستان منطقه کلاب تفتیش را ادامه می‌دهد. نسبت همسری سابق این مرد برای خبر ندادن از جنایت پرونده باز شده است. این زن که نخواست از اون نام بریم در صحبت با رادیو زادی گفت که شوهری سابقش با او گفت که اگر از این جنایت به مقامات خبر دهد هر دو به محبس می‌روند. از این رو گفت تا این دم نخواست از این حادثه به مقامات خبر دهد. این منبع گفت نعمت جورایف تا زمانی بازداشت در شعبه فرهنگ ناحیه واسه فعالیت میکرد و از دو زن جدا شده همراه همسری سیومش به سر میبرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
در میان 130 بازداشت شده یک نمایش اعتراضی غیر رسمی در شهر سنکت پترزبورگ روسیه که به خاطر نمایش همراهی از مسلمانان میانمار دعوت شد 11 شهروند تاجیکستان نیز بودند. از میان آنها 10 نفرشان بعد 3 ساعت بازداشت آزاد شده. پرونده یک نفری آنها بنابر درست نبودن سندهای بوده باشش در روسیه به دست اداره مهاجرت سپرده شده است. احتمالاً به این نفر اخراج از حدود روسیه تهدید میکند. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در خدمات مطبوعات اداره پلیس شهر سنکت پترزبورگ روز 11 سپتامبر در یک تماس کوتاه به رادیو آزادی گفتند شب گذشته همه 11 نفر شهروندان تاجیکستان که پس از شرکت در گردی همایی غیرقانونی بازداشت شده بودند رها شدند. در اداره پلیس درباره سببهای بازداشت و جرم بازداشت شدگان چیزی نگفتند، اما رسانه های شهر سنکت پترزبورگ نوشتند که بعد از آغاز گردی همایی بدون اجازه در میدان دوارسووی این شهر 130 نفر شرکت داران آن بازداشت شدند. در مجموع در این گردی همایی حدوداً 200 نفر اشتراک کردند. نظر میرزاده رهبر جمعیت تاجیکان سامانیان در شهر سنکت پترزبورگ روز 11 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در مورد شرکت تاجیکان در این گردی همایی غیر رسمی گفت:
لیکن اینا با اومدم گپای چیخشون میگن، اینا یک گروه هستن که یک گروه همی بچهای چی بگیم، نه طرف دولت هم نه طرف مثلا خود همی چی هستن، اینا با یک گروه ویران کردن همی یک چی هست، یا آرامی را ویران میکنن، یا گروه خود به خود هم راستی کرد خود به خود. اکثریت چون مثلا سطح سیاسی دانششون پست هستن.
میرزاده افزود دعوت به برگزاری گرد همایی ها درست در روز صدا داد که شهرداری سنت پترزبورگ در چند از موزه های تاریخی شهر چهارابینی های مهمی را بخشیده به سالگردی رخنه شدن محاصره شهر در سالهای جنگ دوم جهان برگزار میکرد. میرزاده افزود او و مسئولان جمعیت تاجیکان قبل از برگزاری گرد همایی غیرقانونی در صحبت و ملاقات ها از هموطنانش دعوت کرده است که به چهارابینی بیرون از قانون اصلا همراه نشوند. عبید دولتوف یک مهاجر 19 ساله از تاجیکستان گفت او نیز در گرد همایی روز 10 سپتامبر شرکت کرده پس از یک بازپرسی کوتاه در اداره پلیس رها شد. عبید به سوال اینکه سببی به گرد همایی رفتن او چی بود به رادیوی آزادی گفت
این میتینگ برای چی ما خواستیم؟ برای که خواستیم که بفهمن کارگراش خزن پنج کنن رفتی نفهمن ما میخزه مره ما پروسه خواستیم برای چی خواستیم؟ برای که خواستیم که جو که خیزن همی کارگرایشو دایم پسالسو کار میکنن برای من فهم اومد یکلی رمضان قدیر رو گفت یکلی نفهمن یه در نیاموشی روی منو یکلی گفت اگر دو پروسه در کار نیستای گفت.
دولتوف افزود در مسئله برخورد به قضیه مسلمانان در میانمار آنها حرفی رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان را گوش میدهند و هر چیز او بفرماید از او اطاعت خواهند کرد. دولتوف میگوید درباره میانمار را سببهای سر زدن نزاعها در این کشور چیزی بسیار نمیداند. تصوراتش در مورد این کشور تنها پس از تماشای چند ویدیوی قتل و کشتار به گفته او مسلمانها حاصل شده است. این همصحبت ما گفت با دعوتی به گفته او برادران داغستان و چچن به گرد همایی برآمد و از این پشیمان نیست. در همین حال برخی از ناظران و جامعه شناسان میگویند اگر توجه مهاجران تاجیک به تحولات بین المللی قابل تحسین باشد همین چیز هم عین زمان مایه تشویش و نگرانی میباشد. برخی میگویند زودباوری و اعتقادمندی مهاجران کره تاجیک میتواند آنها را به آسانی تومه گروه های مشکوک و منفی جو کند. برخی میگویند همین خصوصیت هم برای بسیاری ها سبب شد که ناآگاهانه برای جنگ در قلمروهای یک کشور بیگانه بروند و در آنجا قربان بشوند. الکسی مالاشنکو تحلیلگر پژوهشگاه مکالمه تمدن ها در مسکو در صحبت با رادیو آزادی گفت همه گونه حادثه ها در خاور میانه و هم در مکان های دیگر مسلمان نشین بر روحیه مسلمانان روسیه به تاثیر نخواهند ماند. او گفت
در منطقه اورال و قفقاز روسیه جریان افراطی شوی مسلمانان ادامه دارد. البته این جریان به مهاجران نیز به تاثیر نخواهد بود، خاصتا وقت مناسبت با مهاجران در جامعه روسیه عمدتا منفی است. آنها اعتراض خود را میخواهند به هر بهانه، از جمله با بهانه حمایت از مسلمانان میانمار بیان کنند.
مالاشنکو میگوید در روسیه مهاجران کره خود را قشر اقلیت میبینند و میخواهند جزوی از امتی بزرگی مسلمانی باشند. از این رو به گفته مالاشنکو خودشناسی دینی مهاجران در روسیه از خودشناسی ملی دیده بیشتر اوج میگیرد. تحلیلگران این پدیده را خطرناک ارزیابی میکنند و میگویند ناآگاهی دینی و دنیوی باعث به دست گروه های مختلف افتادن مهاجران میشود و وقتی آگاه میشوند که دیگر کار از کار گذشته است. تحلیل ها نشان می دهد که اکثر شهروندان تاجیکستان که اختیاراً برای جنگ در سوریه و عراق رفتند در روسیه مخشویی شدند و از راه اینترنت و شبکه های گروهی همزبانانشان به دام مبلغان افراطی افتادند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه 11 سپتامبر در سفر به تهران گفت حل مسئله افغانستان نیازمند اجماع منطقه‌ای است. در این باره من محمد وفاریزازاده گزارش می دهم. با گزارش خبرگزاری رسمی ایران، خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با تاکید بر اینکه استراتژی نظامی آمریکا درد از افغانستان و منطقه را دوا نکرد و نخواهد کرد، افزود هدفش از سفر به تهران ادامه تلاش برای ایجاد اجماع منطقه‌ای با هدف حل سیاسی مسائل افغانستان است. با گفته وی بعد از اعلام راهبرد جدید و نظامی آمریکا سوال‌های مهمی درباره موضوع افغانستان و منطقه جنوب آسیا ایجاد شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود یک ماه قبل استراتژی تازه آمریکا در برابر افغانستان را اعلام کرد وی تای سخنان پاکستان را پناهگاهی تروریست ها خواند و از رویکرد اسلام آباد در مبارزه با تروریسم انتقاد نمود.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time,
ما به پاکستان میلیاردها میلیارد دلار پرداخت کرده ایم، ولی در همان زمان آنها به همان تروریست هایی که ما با آنها در حال جنگ هستیم پناه دادند و این چیزی است که باید خیلی زود تغییر کند. ما نمی توانیم با کشوری که پناهگاه شبه نظامیان و تروریست های در حال جنگ با نیروهای آمریکاست هیچ گونه همکاری داشته باشیم. وقت آن رسیده است که پاکستان میزان تعهدش را به جهان متمدن، نظم و صلح نشان دهد.
آقای ترامپ همچنین در همین چهارچوب تاکید کرد که تعهدات آمریکا در برابر پاکستان نامحدود نیست. یک روز بعد ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با پاکستان هشدار داد که باید در مبارزه با تروریسم رویکردی دیگری در پیش بگیرد و ادامه روابط و کمک های واشنگتن به اسلام آباد مشروط به همین تغییر خواهد بود. و در عین حال به نقش مهم این کشور در کشاندن طالبان به پای میز مذاکرات تاکید کرد. واکنش پاکستان به این رویکرد جدید آمریکا قهر آمیز بود و پس از اظهار نظری شاهد خاقان عباسی نخست وزیر این کشور که در مورد موافقت آمیز بودن آن اظهار شک کرد، پارلمان پاکستان نیز قطعنامه شدید اللحن در این زمینه منتشر نمود. با گزارش خبرگزاری ریتز، وزیر امور خارجه پاکستان نیز در پارلمان رسما از دولت خواست تا هر گونه دیدار و سفری متقابل مقامات آمریکایی پاکستانی و کشورهای یکدیگر را به حالت تأخیر بیاندازد. حساسیت پاکستان به ویژه از آن است که دونالد ترامپ در شرح استراتژی نوی آمریکا با اشاره به هند رقیب منطقه پاکستان گفت:
Another critical part of the South Asia strategy for America is to further develop.
یک بخش مهم دیگر از استراتژی آمریکا در جنوب آسیا گسترش همکاری‌های استراتژیک با هند است، کشوری که بزرگترین دموکراسی جهان به شمار می‌رود و کشوری کلیدی از لحاظ امنیتی و شراکت تجاری با ایالات متحده است. ما تلاش هند برای استقرار ثبات در افغانستان را تحسین
می‌کنیم.
اکنون وزیر امور خارجه پاکستان در سفر به تهران قصد دارد با رویکرد منطقه‌ای کارت برنده در برابر آمریکا به نمایش بگذارد و سه روز پیش از سفر به ایران راهی چین شده بود تا در همین زمینه به بحث و تبادل نظر بپردازد و آنگونه که به خبرگزاری ارنا گفته است قصد دارد پس از ایران به ترکیه برود تا با مقام‌های این کشور در همین زمینه گفتگو کند. خواجه محمد آصف حتی افزود روزهای آینده برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک خواهد شد و در حاشیه این نشست ملاقات نیز با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود در خصوص افغانستان خواهد داشت. پاکستان ادعای آمریکا درباره حمایت اسلام آباد از تروریسم را غیر منصفانه می‌خواند و می‌گوید که خود یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در جهان است. مقامات این کشور تخمین می‌زنند که از زمان پیوستن این کشور به ائتلاف آمریکایی علیه تروریسم در پی حمله‌های 11 سپتامبر سال 2001 70 هزار شهروند پاکستان در اثر حمله شبه نظامیان کشته یا زخمی شدند. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید پاکستان باید در مبارزه با طالبان جدیت نشان دهد، زیرا در غیر آن صورت ممکن است حمایت واشنگتن را از دست دهد. وزیر امور خارجه پاکستان پیش از این در واکنش به سخنان آقای تیلرسون و همین طور اظهارات دونالد ترامپ گفت از اینکه دولت آمریکا با گفته و فداکاری های پاکستان را فراموش کرده است بسیار عصبانی شده است.
پیش ماری
از خارم بیرم از من که بیزارم
دخترانی دانشگاه تجارت وعده شده است که در صورت با تحصیل خوب و رفتار نمونوی ختم کردن دانشگاه این مؤسسه تعلیمی در اویل دارشوی آنها کمک میکند. رهبریت دانشگاه تجارت تاجیکستان میگن این تشویق صرف به خاطر جلب دختران به تحصیل، جلوگیری از ترک خونیش کردن دخترها با سبب ازدواج و بالا بردن شمار متخصصان دیپلمدار در میان دخترها کرده میشود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سرنوز روحلو میگویم. حمیدالله خان فقیرف رئیس دانشگاه تجارت تاجیکستان با چنین یک دعوت در معرکه بخشیده به روز 1 سپتامبر روز دانش و به محصلان این مؤسسه مراجعت کرد و گفت در جامعه سنتی تاجیکستان بسیار حالتهای میشود که دخترهای بالایوقت و روشن فکر تنها به خاطر برنامه زندگیشان تحصیل را ناتمام یا کنار گذاشته از پی اویلادارشوی میشوند و در نتیجه تاجیکستان یک متخصص کاری خود را از دست میدهد. در یک صحبت با رادیو آزادی روز 4 سپتامبر حمیدالله خان فقیرف گفت که در مجموع این دانشگاه برای هوسمندسازی دانشجویان از تدبیرهای مختلف کار میگیرد. در میان پروژه‌های هوسمند کننده دانشجویان به تحصیل شرکت در آزمون‌ها، پیشنهاد ادامه تحصیل کار در خارجه و کار در سازمان‌های بانفوذ میباشند. اما به تاکید دیکتور دانشگاه بار اول است که به دختران دانشجو وعده میشود که در صورت تحصیل خوب دانشگاه آماده است، حتی در عروسی بعدی آنها سهمگذار میشود. فقیروف گفت اگر دو جوان محصل همین دانشگاه برای برپا کردن اویل آماده شدند، دانشگاه در تشکیل عروسی آنها هم سویدت میکند.
حاضر من تاکید کردم که حتما خوب علاقه خواندن باشد. خوب علاقه خواندن باشد. یعنی که ما توان نشان دهیم که اینها نمونه هستند.
در حالی که پیشنهاد غیر مقرره رکتور دانشگاه تجارت را برخی با شبهه و برخی با تمسخر قبول کردند، برخی دانشجو دختران این مؤسسه برعکس از منطقی بودن چنین یک تشبث پشتیبانی کردند. دخترانی که در کورس‌های بالایی تحصیل میکنند میگویند موضوع ازدواج و برپا کردن اویله برای بسیار دخترها چنان مهم است که آماده هستند تحصیل خود را در نیمه راه مانده از پی زندگی شوند. صبرینا یکی از جانبداران تشویق دانشجو دخترها به تحصیل است. او میگوید پیشنهاد رهبریت دانشگاه بسیار خانواده‌های را که رسالتی دخترانشان را در زندگی اجتماعی محدود و کم رنگ میبینند میتواند دیگر کند و گفت در میان همسبخانش دخترانی با استعداد زیاد به خصوص دختران دهاتی را دیده است که با وجود تلاش زیادشان والدین میگویند دختر چه و خواندنش چیست. وی میگوید دلگرمی دختران در سالهای اول تحصیل بعدن کم میشود و در کورسهای سوم و چهارم فشار والدین و اطرافیان و نزدیکان افزایش مییابد. برخی میگویند از ترس آن که بعد از ختم مکتب با سبب بلند رفتن سن و سالشان در برپا کردن اویله با مشکل روبرو میشوند، اویلا دوری را با تحصیل و کریره ایواز میکنند. صبرینا میگوید باور دارد این وعده دانشگاه در کمک به ازدواج آنها بسیار دخترها را تا آخر تحصیل دلگرم نگاه میدارد. قانون های تاجیکستان به دختران 18 و به پسران 19 ساله حقوق برپا کردن اویلا را داده است، ولی آمار رسمی تاجیکستان هاکست که در سال 2016 سن میانه ازدواج برای پسرها 24 و برای دخترهای تاجیک 20 سال را تشکیل میدهد. طبق پژوهش های بانک جهانی، حالا در مکاتب عالی تاجیکستان کمتر از 30% دانشجو دانشجوها دختران تشکیل داده در مجموع دانشجویان تاجیک نسبت به نسل پیشین دو برابر بیشتر مکتب‌های اولی رو تمام می‌گذارند. پژوهشگران بانک جهانی میگن مانعی اصلی گرفتن معلومات اولی در تاجیکستان برای جوانان به موقع جغرافی، نابرابری جنسی و وضع اجتماعی و اقتصادی آنها بستگی دارد. برخی دانشجویان دانشگاه تجارت تاجیکستان میگن اگر تشبث مساعدت در اولاداری دخترها در مکتب‌های اولی دیگر هم پشتیبانی یابد، شاید شمار دخترهای دیپلم‌دار دانشگاه‌ها در کشور بیشتر می‌شود. عبدالرؤوف یک دانشجوی این مؤسسه گفت:
البته دیر نمیشود وقتی که دانشگاه را بود کردن باید معلومات کلی گرفتن این با بهترین نشود در آینده میتونم فرزند هیچ نه فرزند خچم باید روی معین برای چرچپه معین چی نمیکنند تربیه نمیکنند.
ولی مریم دولت و جامعه شناسی تاجیک پیشنهاد رهبریت دانشگاه تجارت را به دانشجو دختران یک وعده صرف تاجیکانه نام برد و اما گفت اگر بهتر می بود باز هم در برابر این روهای دیگری هوسمند گردانی دختران از جمله ادامه تحصیل در اسپیرانتورا را راه اندازی کنند.
5 سال خواندن خودش خیلی خراجات کلان اوله وریانت های دیگر هم در برش می بود البته بازم بهتر می شد ولی خودی همینم یک توزگی است یک پیشنهاد توزه است. نمیدونم شما چی حس کردید ولی من یک مهربانی پدرانه حس کردم که در توی خدمت میکنم بازم میگن که
مریم دولت میگد حالا بازار ازدواج در شهر و دهات شرطهای خود را دارد و با آنکه سالهای اخیر بازار دختران تحصیل دیده گرمتر شده است اما هنوز هم حالتهای دیده می شود که دختری تحصیل کرده به خاطر آنکه برای تحصیل در دانشگاه از همسالانش خفا مانده است در پی پیدا کردن شوهر مشکلی می کشد. سروینوز رولو رادیو آزادی دوشنبه.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه بر تیم ملی امارات متحده عرب با حساب 4-2 پیروز شد. تیمی CSKA پامیر دوشنبه بعد پیروزی بر دسته برقچی حصار کمش با مدال‌های برنجی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان مکافاتانی دمی شود. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه تیم ملی امارات متحده عرب را با حساب 4-2 شکست داد. این بازی کنترلی در دایره آمادگی منتخب تاجیکستان به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا روز 11 سپتامبر در شهر شارجه در مجمع ورزشی الشعب برگزار شد. در ترکیب دسته تاجیکستان فیضعلی سردارف 2 گل، دلشاد سلاموف و شفقت حلیموف 1 گلی زدند. حسین شادیف سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان روز 12 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از این نتیجه من خرسند هستم. از حساب شرایط ما یگون تنقیصی نداریم. مساله مالیاییش یگون مشکلی نداریم. فقط بازی کنند درکن. این از بازینگرو وابسته است.
به اطلاع حسین شادیف در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 که سال روان در شهر تبریز ایران دایر خواهد شد، منتخب تاجیکستان 16 اکتبر با دسته افغانستان و 17 اکتبر با قهرمان بسیارکرده آسیا منتخب ایران رقابت میکند. خبر دیگر، دسته CSKA پامیر دوشنبه در بازی دور 19 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در میدان خود تیم برقچی حصار را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. گل یگانه را لگیونر روسیگی ایگر سوروف در دقیقه 15 دیدار به ثمر رساند. این غلبه به CSKA پامیر کفالت داد که دسته کمش با مدال‌های برنجی مسابقات مکافاتانیده می شود. در همین حال CSKA پامیر با 33 امتیاز در جدول مسابقات در زینه دوم قرار دارد و از رقیب اصلیش خوجند شهری خوجند 6 امتیاز بیشتر گرفته است. CSKA پامیر تنها در دو بازی از پیشصف جدول و مدعی یگانه مدال‌های طلای مسابقات استقلال دوشنبه مغلوب گشته است. 3 بازی باقی مانده دور 19 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان روز 17 سپتامبر برگزار می شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
5
500 میلیون دلار در یک آن واحد وام برگ‌های دولتی تاجیکستان در لندن به فروش رفتند و کشور 500 میلیون دلار مبلغ به دست آورد. پول تمام شد. شعبه های اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سوخت پرداخت مبلغ های مشتریانشان را قطع کردند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
کارخانه زرافشان کلانترین کارخانه استخراج طلا در تاجیکستان از فعالیت باز مانده است. مسئولان شرکت دلیل این را به دریافت نکردن اجازت نامه رفت دادند. شرکت از 13 آگوست به این طرف فعالیتش را قطع کرده است. مسئولان شرکت منتظر بودند که در چند روزی نزدیک اجازت نامه را دریافت خواهند کرد، اما با گذشت یک ماه کارخانه اجازت نامه را هنوز به دست نآورده است. کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان در ناحیه پنجکنت ولایت سوغ جایگیر بوده، یکی از کارخانه های بزرگ استخراج طلا به شمار می رود. 75% سهمیه کارخانه را شرکت زیجین چین و 25% دیگرش را تاجیکستان در اختیار دارد. بندر الخجر رئیس بانک اسلامی روش روز 12 سپتامبر با سفر 3 روزه وارد تاجیکستان شد. به اطلاع دفتر مطبوعات بانک اسلامی روش، بندر الخجر با رئیس جمهور امام علی رحمان و رهبران نهادهای مالی و اقتصادی تاجیکستان ملاقات خواهد کرد. بندر الخجر تا زمان انتخابش به وظیفه رئیس بانک اسلامی روش وزیر امور حج عربستان سعودی بود. 57 کشور جهان عضو بانک اسلامی روش هستند و دفتر بانک در شهر جده عربستان سعودی واقع می باشد. این نهاد مالی که طبق مقررات شریعت اسلامی فعالیت می کند، اساساً بخش های حمل و نقل و انرژتیکا را سرمایه گذاری می نماید. تاجیکستان سال 1996 عضو بانک اسلامی روش شده، تا حال از این نهاد مالی حدود 400 میلیون دلار قرض ها و کمک ها دریافت کرده است. طرح بزرگی که بانک اسلامی روش در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است، ساختمان راه ماشینگرد شاهان زیغر می باشد. بانک ملی تاجیکستان انتقال پول از شهروندان تاجیکستان به شهروندان خارجی را منع کرده است. در بانک ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که قطع انتقال پول طبق دستورالعمل 204 راه اندازی شده است. در چندی از نقطه های انتقال پول یونیستریم در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تغییرات آخر در دستورالعمل بانک ملی هنوز ماه ایون سال گذشته قبول شده بود، اما نظارت در اجرای آن این شب و روز سخت‌تر شده است. ضمن در چندی از بانک ها گفتند طبق دستورهای داخل بانکی نیز انتقال پول از شهروندان تاجیکستان به شهروندان خارجی منع شده است. تا این زمان یک شهروند تاجیکستان به شهروند خارجی توسط سیستم های انتقال پول در یک روز حق داشت تا $3,000 مبلغ فرستد. ظاهرا محدود شدن امکانات انتقال پول به خارجی از تاجیکستان تحت فشار عامل کم شدن پول نقد در داخل کشور و از تهدیدهای سرمایه‌گذاری سازمان های اسلامی و تروریستی صورت گرفته است. تا سال 2040 فرانسه نخستین دولت خواهد شد که از استخراج نفت و گاز دست میکشد و تا آن وقت فروش ماشین های دیزلی و بنزینی را هم قطع خواهد کرد. طرح قانونی که روز 6 سپتامبر امسال به حکومت فرانسه پیشنهاد شد، ارسال اجازت نامه نوی استخراج کان ها در حدود این کشور را منع و اجازت نامه های عمل کننده را تدریجا بیکار میکند. واردات و کارکرد نفت و گاز همانا در فرانسه ادامه خواهد داشت، زیرا آن در یک سال تقریبا 6 میلیون بشکه سوزشواری کربوهیدرات استحصال میکند که حدود 1% طلبات داخلیش را تشکیل میدهد. فرانسه همچنین در چارچوب سازشنامه جهانی اقلیمی پاریس میخواهد تا سال 2022 از مرکزهای برق و گرمدهی که با انگشت کار میکنند دست کشد و نقش ایستگاههای هسته‌ای را نیز در استحصال نیروی برق از 75 تا 50% کاهش بدهد.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. طلبات به کاغذهای قیمتناک تاجیکستان در یک هفته نمایش به سرمایه گذاران تا به 4.5 میلیارد دلار رسید است. کاغذهای قیمتناک تاجیکستان و یا یورو بوند ها سر از روز 31 آگوست تا 6 سپتامبر در 4 شهر دنیا لندن، سیوریخ، نیویورک و بوستون به سرمایه‌داران معرفی کرده شد. مسئول تشکیل معرفی کاغذهای قیمتناک و یا راوچو در شهر اروپا بانک رایفایزن بانک اینترنشنال و در آمریکا سیتی بانک بودند. راوچو یک معرکه مهمی قبل از به برجه برآمدن وامبرگ‌های دولتی است و این معرکه از 31 آگوست تا 6 سپتامبر ادامه کرد. در این رابطه روز 8 سپتامبر صحبت داشتیم با عظمت سلطانوف، اقتصاددان تاجیکی مقیم لندن که در یکی از همایش‌های راوچو شرکت داشت و از نزدیک جریان فروش کاغذهای قیمتناک تاجیکستان را در این شهر مشاهده کرده است و نخست از او پرسیدیم که جریان راوچو چگونه برگزار شد.
من خود در یکی از معرکه‌های راوچو در لندن شرکت داشتم و کشور در یک سطح خیلی مناسب به سرمایه‌داران معرفی شد. ذخیره‌های طلایی و پولی کشور 700 میلیون دلار گفته شد. هرچند اکثر این ذخیره ها در شکل طلا هستند، اما به هر صورت کشور الکه یک مقدار ذخیره ها دارد. اگر به آمار 3 سال اخیر ذخیره های مالی و پولی هم نگریم، افزایش آنها در حالت خوبند. اما سوال از همه اساسی سرمایه داران به گروه معرفگر از تاجیکستان این بود که چگونه کشور مشکلی دفیسیت و یا کم آمد بودجه را پر کردن است، چون که دفیسیت نزدیک به 300 میلیون دلار و یا به 5% مجموع محصولات داخلی برابر است. برای سرمایه داران بسیار مهم بود که فهمان تاجیکستان چگونه این دفیسیت و یا کم آمد بودجه‌اش را پر میکند. برای حیات تاجیکستان از همه مهم این نتیجه راوتشو و به دست آوردن کوپن خوب بود، چون هر یک ومبرگ به خود کوپن درآمدناکی دارد.
می شود شهر دهید که کوپن درآمدناکی چی است و بهره آن چگونه معین می شود؟
در اینجا یک مکانیزم اقتصادی بازاری کار میکند. ببینید، در اول بهره کوپن ومبرگ های تاجیکستان 8% در یک سال مقرر شده بود، اما هرچند طلبات به ومبرگ ها بیشتر باشد، همان قدر بهره کوپن ها پایین تر می شود. برای تاجیکستان بسیار مهم بود که طلبات به کاغذهایش را بیشتر کند، چون که با بیشتر شدن طلبات بهره کوپن ها پایین می رود. بهره کوپن این پولی است که جمهوری به خریداران ومبرگ هایش پرداخت می کند. طلبات به ومبرگ های تاجیکستان به 4.5 میلیارد دلار رسید، یعنی 10 مرتبه از آن که ما پیشنهاد کرده بودیم. تاجیکستان به قدر 500 میلیون دلار ومبرگ هایش را به فروش گذاشته بود. در نتیجه بهره کوپن ومبرگ ها تا به 7.125% پایین آمد. هیئت تاجیکستان جمهوری را در نزد سرمایه‌داران بسیار خوب معرفی کرد. در مورد طرح نیروگاه راغون گفتند که از سال 2019 هم الکی به کشور فایده می آورد. طرح کسر هزار نیز گفته شد که در آینده نزدیک به جمهوری سود می آورد. این بار اول است که تاجیکستان به سرمایه‌گذاران جهانی به طور باز و شفاف در مورد اقتصاد خود معلومات می دهد. فکر می کنم این یک رخداد تاریخی است، اما رسانه های تاجیکستان آن را بازتاب ندادند. نمی دانم برای چی. همه رسانه های معروف جهانی به مثل فاینانشال تایمز، رویترز، بلومبرگ درباره تصمیم تاجیکستان جهت نشر ومبرگ های دولتی تاجیکستان معلومات نشر کردند، به فرق از رسانه های تاجیکستان.
عظمت، 500 میلیون دلار ومبرگ های تاجیکستان خریداری شدند و یا این به معنی است که سرمایه‌داران هنوز نیت دارند آن را بخرند؟
این 500 میلیون دلار ومبرگ های تاجیکستان الکی خریداری شدند، یعنی تاجیکستان این مبلغ را الکی به دست آورد. اما در عین زمان کشور عهده‌داری گرفت که پس از نیم سال اولین بهره کوپن را به خریداران پرداخت کند، یعنی 500 میلیون با بهره 7.125% در یک سال. بهره کوپن ها در یک سال دو دفعه پرداخت می شود، در نیم سال اول نصفش و در نیم سال دوم نصف دیگر. به همین دلیل تاجیکستان وظیفه دار شد روزی 14 مارس سال آینده نصف اول بهره کوپن ها را پرداخت کند. اگر حساب کنیم بهره 500 میلیون دلار در سال نزدیک به 36 میلیون دلار میرسد و روزی 14 مارس تاجیکستان باید نصف آن، یعنی 18 میلیون را باید بپردازد.
هیئت تاجیکستان را که ها نمایندگی میکردند؟
نمایندگان تاجیکستان از 5 نفر عبارت بودند. اینها مسئولان وزارت مالیه، بانک ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان بودند.
تشکر برای صحبت. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. شعبه های اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سغد پرداخت مبلغ های مشتریانشان را قطع کردند. پاسخی مسئولان بانک ها به مشتریانشان خیلی کوتاه است. پول تمام شد. این دو بانکی در گذشته دوچاری مشکل شده در آغاز سال روان از دولت بیش از 3 میلیارد تومانی مبلغ دریافت کرده بودند. تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون تومانی و اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون تومانی. اما این مبلغ ها هنوز برای نجات این دو بانک کافی نیستند. تفصیلات این موضوع در گزارشی همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
نمایندگی اگر اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سغد برگردانیدن پول امانتگزاران خود را به کمیش تا ماه نویبر امسال قطع کردند. مقامات بانک گفتند که این تصمیم به مشکل مالی رفت دارد، ولی مشتریان دانستن می خواهند که در چه شرایط پول خود را بازپس خواهند گرفت. ملاحت محمود و ساکن شهر خوجند چند سال قبل بیش از 17,000 دلار جمع کرده اش را در اگرو اینوست بانک به امانت گذاشته بود تا زمانی کوتاه دستی به کار آید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته با امید همین پسنداز خانه خرید، ولی نتوانست امانت خود را از بانک بگیرد.
لیکن من کارمان تو نیست میگوست من با همی آیان ور ایتی و دو کام کامنی از ارسان مون و از ارسان مون بسن پایین تر شد و دیکن دو سار شد پکلین گیتیم دو سپینجا کن یک تو با کن سی هزار دولار شد دیگه بایمی ادو.
ده ها مشتری دیگری اگرو اینوست بانک مثل خانم محمودوا نیز به همین مشکل گرفتار شدند و هر روز به امید گرفتن پول خود به نمایندگی های این بانک سر می زنند. حسنیه اشوراوا معاون مدیر بخش اگرو اینوست بانک در ولایت سغد در خوجند قطع پرداخت مبلغ پسندازگذاران را به مشکلات مالی بانک ربط داد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این بانک در سال جاری با یاری مالی حکومت مبلغ پسندازی بیش از نیم مشتریان خود را پرداخت کرد و حالا نیاز به سرمایه نو دارد. خانم اشورا و افسود
خود تمام شد حضرش بکن اینویستی دوشدیو حضرش رو فرمو اصیصاب پرداخت قرص ها شد کمتر همون شرایطش وزین و کسل و همین خانیش و همین خلکو دادوسید نباد کرید.
بنابر اطلاع نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند، ماه دکبر سال گذشته 2016 حکومت تاجیکستان جهت رها کردن اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از چنگ مشکلات مالی به اولی 1,070,000 سامانی و به بانک دوم 2,250,000 سامانی یاری پولی رساند. مسئولان بانک ملی دوچار شدن این بانک های بزرگ کشور به مشکلات بزرگ مالی و رسیدن به آستانه ورشکستگی را ره دادن مسئولان این بانک ها به خطاهای زیاد ضمن فعالیت بانکی و دست زدن این بانک ها به عملیات مالی که به تشکیلات های قرضی خاص نیست مربوط می داند. خانم سیرایوا در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا پول مشتریان این بانک ها برگردانیده خواهد شد یا احتمال مفلس شدن این بانک ها و سوختن پول مشتریان وجود دارد گفت که چون این احتمال وجود ندارد. او افزود
میدونید که پیشوی نیمتان قبل زدن که کفلات میتیان خوره برگردانیدن هم با این بانک ها بانکرات شده بشنه این بانک ها با فعالیتشون را دوام میتیان.
بنابرای معلومات نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند در 6 ماه اول امسال در پی مشکلات مالی 20 نهاد بانکی و شمول یک بانک مستقل در ولایت سغد برهم خورده شماره بانک ها و سازمان های قرضدهی و نمایندگی های آنها از 150 قبلی به 130 عدد رسید. به قول مسئولان این نهاد عمده مالی در سغد همچنین در نیم سال اول سال روان علیه 12 کارمند بانک و سازمان های قرضدهی منطقه پرونده های جنایی با اتهام تهیه اسناد قلبکی ضمن اجرای عملیات بانکی باز شده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.